ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر میرسد، اما گزارش های هم داریم در مورد این که کمیته سویدن میگوید تا حال کدام خبر ندارد که کلینیک های این کمیته در میدان وردک دوباره باز شده باشند. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. اجساد کماندوهای افغان که در ولسوالی آب کمری بادغیس کشته شدند در مرکز ولایت بادغیس انتقال داده شدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حملات تروریستان اراده نیروهای دفاعی این کشور را ضعیف نخواهد ساخت. ترکیه تصمیم آمریکا را که انقره را از برنامه طیاره های F-35 خارج نمود محکوم کرد. تفصیل خبرها. اجساد 34 تن از کماندوهای افغان شام روز چهارشنبه از ولسوالی آب کمری به قلعه نو مرکز ولایت بادغیس انتقال داده شد. نجیب الله دادفر سخنگوی والی بادغیس با تایید خبر گفت تا هنوز ارقام دقیق را در این مورد در دست ندارد. محمد ناصر نظری یک عضو شورای ولایتی بادغیس به رادیو آزادی گفت
با سر میانجیگری مردم و مویسکتا و اینا و طالبان صحبت شد، اونا اجازه دادن شش دانه موتر سراچه روان کردیم. 34 نفر شهید در نماز شام اینجا رسید به لوای اردو تحویل داده شد.
شب دوشنبه بیش از 40 تن از پرسنل نیروهای کماندوی افغان ذریعه 4 بال طیاره هلیکوپتر در ولسوالی آب کمری پیاده شدند تا عملیات را بر ضد طالبان در آن ولسوالی انجام دهند. در نتیجه برخورد 35 تن آنها توسط طالبان کشته شدند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس به رادیو آزادی گفت این نیروها بدون هماهنگی با اداره محلی اقدام به این عملیات کرده بودند. طالبان ادعا کردند که 39 تن از نیروهای کماندو را کشته و 16 تن آنها را اسیر گرفتند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حملات بزدلانه نمیتواند اراده کسانی را تضعیف کند که در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغان قربانی میدهند. ریاست جمهوری افغانستان این اظهارات را در عکس‌العمل به کشته شدن دگروال عبدالمبین مجتبی، قمندان لوای سیوم قلعه اردوی 203 تندر کرده است. دگروال مجتبی دیروز به ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی رفته بود که توسط مخالفان مسلح کشته شد. امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی میگوید در این حمله بر علاوه دگروال مجتبی دو نظامی دیگر نیز کشته شدند. با گفته آقای کامرانی این حمله توسط دو فرد ملبس با یونیفرم نظامی صورت گرفت که هر دو تن آنها در حمله متقابل کشته شدند. ریاست جمهوری افغانستان از تقرر رئیس و اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور خبر داد. خانم شهزاد اکبر به عوض سیما سمر به حیث رئیس جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعیین شده است. اسدالله یوسفی، بنفشه یعقوبی، محمد ایوب یوسفزای، سید احسان خلیق، شبنم صالحی، شکرالله مشکور، محمد نعیم نظری و راضی از ضیا به حیث کمیشنران جدید این کمیسیون مقرر شدند. شبنم صالحی یکی از کمیشنران جدید شام گذشته به رادیو آزادی گفت
توقع مایی است که ما بتانیم بخصوص در تطبیق عدالت انتقالی کارهای مثمر را انجام بدیم، ولی چنان که شما میدانید افغانستان فعلا یک کشور در حالت جنگ است و اکثریت کشورهای که در حالت جنگ هستند تطبیق عدالت انتقالی بخصوص در جرایم جنگی اینجا ناممکن است.
ریاست جمهوری افغانستان در مورد دلایل این تغییرات در کمیسیون حقوق بشر این کشور جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ترکیه این تصمیم آمریکا را که این کشور را از برنامه طیاره های F-35 تحت رهبری آمریکا خارج نمود غیر عادلانه خوانده محکوم کرد. این تصمیم آمریکا با خرید سیستم دفاع راکتی S-400 روسیه از سوی ترکیه ارتباط می‌گیرد. در اعلامیه وزارت خارجه ترکیه که شام دیروز نشر شد آمده است که این اقدام یک جانبه با روحیه اتحاد سازگار نیست و نمتکی بر دلایل منطقی میباشد. در اعلامیه آمده است که ترکیه ایالات متحده را دعوت می‌کند از این اشتباه که ضربه شدید به روابط استراتژیک دو طرفه خواهد زد کنار برود. قبل از این دیروز عبده جولای امریکا اعلان نمود تصمیم ترکیه که سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه را خریداری کرده است دوام اشتراک ترکیه را در برنامه طیاره‌های F-35 ناممکن می سازد. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف اظهار داشت ایالات متحده با اعلان تحریم‌های نو علیه ایران به گفته او دست به تروریسم اقتصادی زده و با بیرون شدن از پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران در حقیقت به پای خود گلوله زده است. او که در بنای سازمان ملل متحد در نیویورک صحبت میکرد گفت تحریم‌های یک جانبه رئیس جمهور ترامپ به گفته او برای رسیدن به خواسته‌های غیر مشروع سیاسی عمدن مردم ملکی را هدف قرار می‌دهد. او با تلویزیون بلومبرگ در این مورد صحبت میکرد. بعد از بیرون شدن از پیمان اتمی با ایران در سال 2018 ایالات متحده تحریم‌های نو را نیز علیه ایران مد نظر گرفت. این پیمان که در سال 2015 با ایران امضا شد در برابر محدود شدن برنامه‌های اتمی ایران سهولت از تحریم‌ها را علیه این کشور ضمانت می‌کرد. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ روز گذشته عبده جولای با قربانیان فشارهای مذهبی در ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین، عراق، برما و 10 کشور دیگر در قصر سفید ملاقات کرد. این ملاقات جزء برنامه‌هایی میباشد که وزارت خارجه آمریکا آن را سازماندهی کرده است. در بین افرادی که با رئیس جمهور ترامپ ملاقات کردند، یکی هم از نمایندگان اویغور چین بود. همچنان مسلمانان روهینگیا از برما یا میانمار نیز شامل این گروه بودند. در بین دیگران مسیحیان میانمار، ویتنام، کره شمالی، ایران، ترکیه، کیوبا، اریتریا، نایجیریا و سودان، همچنان مسلمانان از افغانستان، سودان، پاکستان و نیوزیلند و یهودیان از یمن و جرمنی شامل بودند. نمایندگان یزیدی های عراق هم در این گروه با رئیس جمهور ترامپ ملاقات داشتند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 دقیقه است. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش از این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود. اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. کمیته سویدن می گوید با مسدود شدن کلینیک های این کمیته در ولایت میدانوردک روزانه 5700 تن از خدمات صحی محروم شدند. با گفته این کمیته در حال حاضر بیش از 350 کارمند صحی این مؤسسه خدمات صحی را ترک کردند. اما یک سخنگوی طالبان ادعا کرده است که از جانب آنها در این مورد کدام مشکلی وجود ندارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
گرچه سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید از جانب این گروه کدام مشکل برای کلینیک های صحی کمیته سویدن در ولایت میدانوردک وجود ندارد، اما به گفته این کمیته کلینیک های صحی مربوط آنها تا شام دیروز نیز مسدود بودند. سهیل شاهین دیروز برای رادیو آزادی گفت که از جانب طالبان کدام مشکل متوجه این کلینیک ها نیست، اما دکتر خالد فهیم مسئول برنامه‌های کمیته سویدن شام گذشته به رادیو آزادی گفت کلینیک‌های سی این کمیته تا ناوقت شام دیروز مسدود بودند.
طبق معلوماتی که تا دیگر ما از دفتر ساحوی کمیته سویدن در میدان وردک داشتیم، 42 کلینیک هیچ نوع فعالیت را نداشتند. صدمه که وارد میشه به مریضای مردم ولایت میدان وردک وارد میشه که به صورت اوسط در حدود 5700 مریض که نیازمند خدمات صحی میباشند از خدمات صحی محروم هستند.
به گفته آقای فهیم در حال حاضر بیش از 350 کارمند صحی کمیته سویدن خدمات صحی را برای مردم ولایت میدانوردک ارائه نمی کنند. مسئول برنامه های کمیته سویدن ابراز امیدواری کرده است که طالبان مسلح با فعالیت کلینیک های صحی این کمیته در ولایت میدانوردک دوباره اجازه دهند. 42 کلینیک کمیته سویدن که در ولسوالی های مختلف ولایت میدانوردک فعالیت داشتند چند روز بعد از آن مسدود شدند که 18 سرطان در ولسوالی دایمیرداد بر یک کلینیک حمله شد. مقامات افغان میگویند در این حمله 4 تن به شمول یک مسئول صحی طالبان کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch جمعه گذشته نیروهای کماندوی افغان را به کشتن 4 فرد ملکی در این حمله متهم کرده و از حکومت افغانستان خواست فوراً در مورد این حمله تحقیق کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی گفت این کلینیک ها را به خاطر آن مسدود کردند که اداره حمایت کننده از آنها چرا در برابر عملیات نیروهای خارجی و افغان بر کلینیک ولسوالی دایمیرداد عکس العمل نشان نداده است. مسدود شدن کلینیک های صحی کمیته سویدن در ولایت میدانوردک مشکلات جدی را برای باشندگان این ولایت به وجود آورده است و هزاران تن از خدمات صحی محروم شدند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. مسئولان صحی در ولایت هرات از افزایش مبتلایان به مریضی تب خوندهنده یا کانگو نگرانند. آنان میگویند افراد مبتلا به این مریضی نسبت به سال گذشته در این ولایت 20% افزایش یافته است. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
16 مریض مبتلا به تب خوندهنده یا کنگو در شفاخانه حوزوی ولایت هرات با لباس‌های آبی رنگ و داشتن ماسک تحت مراقبت شدید دکتران قرار دارند. این مریضی کشنده است و از یک فرد به فرد دیگر منتقل می شود. بدون لباس مخصوص سبز رنگ، جوراب و ماسک به هیچ کس اجازه بازدید از مریضان داده نمی شود. مریضی تب خوندهنده یا کنگو از طریق کنه یا خون حیوان ملوث با ویروس تب خوندهنده به انسان منتقل می شود. فضل احمد و فرزاد دو تن از مبتلایان به این مریضی هستند. آنان اکنون تحت تداوی دکتران در شفاخانه حوزوی هرات به سر میبرند.
پیش دکتر 6 هفته تا 3 روز مدت پیچکری کار کرد، فایده نکرد. بعد از این تا بیامادیم اینجا 4 روز میشه اینجا باییم. الحمدلله خوبیم فعلا.
نه شاگردم، ما فهمیدیم. کنه مر بکندون انا دیروز سر روز دیگمیت مریض بیدم، سردر بیدم، انا مر بیاردم اینجا بستر کردم. حالا شکر خوب، سر حال.
مریضی تب خوندهنده در سال 2008 میلادی برای نخستین بار در ولسوالی گلران در سرحد با کشورهای ایران و ترکمنستان دیده شده است. گفته می شود که این مریضی از طریق مواشی کشورهای ترکمنستان و ایران به این ولسوالی منتقل شده است. ولایت هرات بیشترین آمار مبتلایان به مریضی تب خوندهنده در سطح افغانستان دارد. اخیراً این نوع مریضی در کابل پایتخت افغانستان نیز دیده شده است. بر بنیاد آمارهای رسمی در سال گذشته 157 تن به مریضی تب خوندهنده مبتلا شدند که از این میان 14 تن جان دادند. میر ابراهیم بسیم مسئول بخش انتانی شفاخانه حوزوی هرات میگوید که علائم مریضی تب خوندهنده در انسان تب شدید، کمردرد، درد مفاصل و عضلات، سردرد، اسهال و استفراغ و خونریزی داخلی میباشد.
74 مریض تا امروز ما داریم که به شفاخانه مراجعه کرده، 6 واقع فوتی داشتیم که این خب نتیجه تدهیم آنست پار سال آمار کمتر بهتری نشان میده و تعداد مراجعین تب کانگو بیشتر شده نسبت پار سال.
پیش بینی می شود که در عید قربان که میزان ذب مواشی در هرات بلند است، آمار مبتلایان به مریضی تب خوندهنده بلند برود. سازمان سی جان سال گذشته در حدود 40 هزار دلار آمریکایی در بخش ساخت مرکز تداوی مریضی تب خوندهنده به مصرف رسانده است و به همین خاطر روند درمان مریضان بهبود یافته است. عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات میگوید که نیروی کافی برای تداوی مریضان تب خوندهنده در اختیار ندارند.
امیدواریم که برای یک تشکیل جداگانه بیاید که ما در او تقریبا 3 نفر دکتر نیاز داریم، 5 نفر نرس نیاز داریم و 3 نفر خدمه نیاز داریم. در کل برای مهار ازی که سالانه 200-250 مریض مراجعه میکنه و برای مدیریت بهتر ازی نیاز است که صف ازی از نو تشکیل برای ازی بیاید که تقاضار ما از وزارت محترم صحت عامه کردیم که امیدواریم برای ما پاسخ مثبت بده.
مسئولان سی را توصیه می کنند که باید نظارت جدی در کشتارگاه های حیوانات صورت بگیرد و افرادی که حیوانات را ذبح می کنند باید ماسک، موزه و دستکش داشته باشند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
از 17 جولای هر سال با عنوان روز جهانی عدالت تجلیل می شود. هدف از تجلیل این روز یادآوری تشکیل محکمه بین المللی جرایم یا ICC خوانده شده است. فعالان حقوق برای تأسیس این محکمه مبارزات دراز مدت را انجام دادند. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
هدف از ایجاد محکمه بین المللی جرایم یا ICC پیگیری قضایای مربوط به جرایم بزرگ، کشتارهای دست جمعی، جرایم جنگی و جرایم ضد بشریت خوانده شده است. ICC به عنوان یک محکمه بین المللی مستقل فعالیت می کند که در آن هیچ فرد فراتر از قانون قرار گرفته نمی تواند. در این محکمه قربانیان مراجعه کرده و خواهان تامین عدالت می شوند. افغانستان که از چندین دهه شاهد ناامنی است، با انواع مختلف جنایت های بشری روبرو شده است. سازمان ملل متحد تنها